بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنیم خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار. برنامه پرسمان تاریخی در خدمت شماست. با رویکرد توجه به سوالات شما هم برنامه پیش میره. البته توجه به بعضی از شبهاتی که در شبکه‌های مطرح میشه، خب اینها هم مد نظر هست. بحث‌های مناسبتی رو داریم که اونها هم در بحث این برنامه گنجانده میشه و به صورت مناسبتی مباحث تاریخیش مطرح میشه و این ظرفیت وجود داره که شما در ارتباط باشید و سوالات خودتون رو ارسال بکنید تا انشالله از طریق کارشناس بزرگوار به اونها پاسخ داده بشه. در خدمت سرور عزیز و بزرگوار حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر جباری هستیم که انشالله بتونیم بیشتر بهره ببریم. استاد در خدمتیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور حضرت عالی و همه بینندگان عزیز این برنامه عرض سلام و ادب دارم. آرزو میکنم همواره موفق و سربلند باشن انشاءالله، مشمول تأییدات خاص خداوند متعال و مرضی اولیاء الهی بالاخص مولا و سرورمون امام عصر سلام الله علیه. خدا رو شاکرم توفیق دیگری دست داره در خدمت شما و بینندگان عزیز باشم انشاءالله.
جناب استاد، یک حالا بعضی از سوالات که مناسبتی هست، از جمله در 25 ربیع الثانی که حالا روز گذشته بوده، در این روز ما در تاریخ میخونیم سال روز خلع معاویه صغیر از حکومت، که خودش رو از حکومت ساقط میکنه. خب این یا ماجرای خیلی جالبی میتونه باشه و قابل توضیح هست، در خدمتتون هستیم.
یکی از بخش های قابل توجه تاریخ صدر اسلام همین جریان معاویه صغیر هست و خود این نشون میده که به هر حال انسان ها ولو در یک بستر و زمینه همچون خانه کسی مثل یزید و معاویه بزرگ بشد، اما همچنان اون درون و فطرت و قوه اختیار در انسان‌ها تعیین کننده است. معاویه صغیر فرزند یزید بود علیه اللعنه، اما این فرزند بر اساس اون چه که تاریخ نقل کرده و اتفاقا متون معتبر تاریخ هم این رو نقل کردند، کاملا برعکس جدش و پدرش عمل کرد. با اینکه سن زیادی هم نداشت، یعنی هنگام به دستگیری حکومت او رو بعضی 18 یا 19 یا 20 یا 21 در همین سن، بیشتر نگفتن، سن در سن جوانی بود. با مرگ پدرش یزید، او خب طبق روال موروثی که معاویه پایگذاری کرده بود به حکومت رسید و همطور که اشاره فرمودید گفتن که در 25 ربیع الثانی، اینو بر اساس این گفتن که مرگ یزید علیه اللعنه در 14 ربیع الاول سال 64 هجری گفته شده، 14 ربیع الاول، و بعد از هلاکت یزید او فرزندش معاویه صغیر اصطلاحاً به این گفته میشه یا معاویه ابن یزید به حکومت رسید، 40 روز بیشتر در حکومت نبود. لذا 40 روز رو که محاسبه کنیم بعد از 14 ربیع الاول، حدوداً هم 25 ربیع الثانی میشه. البته با میخوام که یک روز تقلیل از ماه ربیع الاول که حالا 29 روز اگر باشه، 14 تا 25 حدوداً 40 روز میشه. و بعد از 40 روز او به منبر رفت، برای مردم خطبه ای خواند در دمشق. خطبه او رو از منابع کهن تاریخ یعقوبی آورده و عزیزان بیننده مستحضر هستن، تاریخ یعقوبی یکی از منابع تاریخی کهن هست از قرن سوم. وفات جناب یعقوبی رو معروف سال 284 گفتن، اما شاید صحیح ترش 292 و اینها باشه. نکته دیگه این که تاریخ یعقوبی یکی از تواریخ شیعه است، یعقوبی بنابر قول صحیح تر شیعه است و اون خطبه رو نقل کرده، اما اصل این مسئله که معاویه صغیر خودش را از خلافت خلع کرد و بعد جدش و پدرش رو گفت. این در متون مختلف تاریخی اما شیعه و سنی آمده و اونچه که از نقل یعقوبی استفاده میشه، او در منبر گفت که بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله و حوادثی که پیش آمد، جدم معاویه به معارضه با برادر پیامبر و کسی که مورد عنایت رسول خدا بود یعنی امیرالمؤمنین، با او به معارضه برخاست و حکومت رو در رقابت با او پیش برد و عرض می‌کنم که بعد از جدم پدرم یزید، او هم به معارضه با حسین ابن علی سلام الله علیه برخاست و دستش به خون او آغشته گشت و تقبیح کرد کار پدرش رو، تقبیح کرد کار جدش رو و گفت که من عرض کنم که دیگه خودم رو صالح برای یک چنین حکومتی نمیبینم و حکومت بعد از آن کسانی باشد که شایستگی این رو دارن. مردم بهش پیشنهاد کردن که خوب پس کار رو مثل خلیفه دوم به شورا بگذاری، شورایی بکنی. او هم پاسخ کلی بهشون داد، گفت که من الان کسانی که همچون اعضای اون شورا باشن در اینجا نمیبینم که کار رو به اونها بسپارم. و از منبر آمد پایین و رفت منزل، مشغول گریه و اینها بود و منعزل بود به هر حال در این مدت. و گفتن که مروان ابن حکم از این فرصت سوء استفاده کرد، آمد و حکومت رو به دست گرفت، برای خودش اخذ بیعت کرد از بزرگان شام و چیزی نکشید. مدت اندکی بعد از اینکه او خودش رو از خلافت خلع کرد، گفتن که از دنیا رفت. خب یک جوان 20 ساله اینکه در مدت کوتاهی از دنیا بره، طبیعتاً به مرگ طبیعی غالباً نباید مرده باشد. زن قوی چون که در تاریخ تصریح نشده، در خفا او رو اگر کشته باشندم در خفا کشتن، این است که مورد سوء قصد بنی مروان قرار گرفت که با توجه به نقدی هم که داشت نسبت به عملکرد امویان، لذا او رو برنتابیدن. حالا اینکه او رو آیا مسموم کردن یا با ضربتی او رو کشتند، ضربت شمشیر، چیزی اختلافی هست در متون، به هر حال امر آشکاری نبوده، ولی به هر حال در مجموع نشون میده که از خاندان ابو سفیان یک چنین کسی جوانی پیدا شد، منتقد عملکرد پدرش و جدش و از سوی دیگر اظهار محبت کرده، از جمله در همین خطبه نسبت به امیرالمؤمنین سلام الله علیه مدح امیرالمؤمنین رو گفته. اما ما واقعش با توجه به متون کهن نمیتونیم، البته متون متأخرتر شیعی مثلا کتاب مجالس المؤمنین مرحوم قاضی نورالله شوشتری معروف به شهید ثالث، اونجا تلاش کرده ایشون رو، معاویه صغیر رو، به عنوان یکی از شیعیان امام سجاد علیه السلام معرفی بکند و اینکه مدح امام سجاد رو کرد، اما واقعش در متون متأخر کتاب جناب قاضی نورالله مجالس المؤمنین از متون قرن دهم و اوائل یازدهم هست و در متون کهنی مثل تاریخ یعقوبی اونها همون مقدار که عرض کردم، یعنی مدح امیرالمؤمنین اینها که و تقبیح کار معاویه و یزید و اینها رو کرد. اگر توفیق زیارت قبر حضرت زینب سلام الله علیها و به هر حال زیارت قبر مطهر در دمشق نصیب شد، از زان بیننده اونجا جا داره که سری هم به مسجدی بزنه که پشت در کوچه ایست پشت مسجد اموی که در کنار اون مسجد قبر این آقای معاویه صغیر قرار داره و اونجا هم نوشته قبر معاویه الصغیر محب اهل البیت و یک چنین لقبی اونجا ازش یاد شده. و به هر حال همین مقدار که مدح امیرالمؤمنین سلام الله علیه در خطبش گفت و این اقدام رو انجام داد، نامش در تاریخ به نیکی مانده برخلاف جدش و پدرش.
جناب استاد، آخر ربیع الثانی سال روز مرگ خالد ابن ولید هست. بله. یک فردی که به هر حال در ابعاد مختلف میشه به بهش توجه کرد و مورد حالا بعضی نظریات و شایبه ها و افکار مختلف هست و به ویژه عمل کردش رو هم میشه مورد بحث و بررسی قرار داد.
بله، از یک شخصی نام بردید که در تاریخ صدر اسلام نامش زیاد آمده.
بله.
اقدامات خوبی داشته، اما خوب که عرض میکنم یک فعل رو در صورت میتوانیم مطلق خوب حساب بکنیم که اصطلاحاً هم حسن فاعلی داشته باشد هم حسن فعلی. حسن فعلی و حسن فاعلی اصطلاحاً یعنی خود کار خوب باشد، با نیت خوبی هم انجام شده باشد، با قصد قربت انجام شده باشه و این به ناچار بعد از فرد مؤمن صادر شده باشد. اما متاسفانه جناب خالد ابن ولید رو با توجه به قرائنی که در تاریخ وجود دارد ما نمیتوانیم جز مؤمنان به حساب بیاریم. رفتار او ناشی از ایمان نبود به دلیل شواهدی که وجود داره. او از طایفه بنی مخزوم بود. طایفه بنی مخزوم یکی از طوائف قریش بودن در مکه و از دیرباز در رقابت با بنی هاشم بودن. یکی از تیره های قریش اما در رقابت با بنی هاشم بودن. پدر او ولید ابن مغیره مخزومی معروفه، یکی از پیرمردی بود از مسنها و ریش سفیدهای مکه و مشرک بود و اونم باز حکایتی داره. ولید ابن مغیره اون کسی بود که رو مکه مشرکان رو سخن او حساب باز میکردن و او همون کسی است که او رو فرستادن نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله که آیاتی از قرآن رو بشنوه و چاره کند. اینها بعد از اینکه مشرکان دیدن امر دعوت پیامبر اکرم داره پیش میره و جوان ها ایمان میارن، اخشار مختلف حضور مستضعفین ایمان میارن و حریف نشدن، خواستن که یک تهمتی بزنن که بچسبه و پیش بره. لذا ولید رو فرستادن، پدر این خالد رو، و او رفت نزد رسول خدا و آیاتی رو شنید و خیلی تو حیرت فرو رفت که معروف چند جمله گفت که اون جملات خودش در اوج فصاحت هست، در بیان فصاحت قرآن که از زن بیننده احتمالاً شنیدن این جملات رو که ان له لحلاوه و ان له لطلاوه. این کلام یک حلاوت شیرینی خاصی دارد، یک تازگی دارد. و ان اعلاه لمثمر و ان اسفله لمغدق و انه یعلو ولا یعلا علی. گفت مثل درختی است که شاخه‌هاش از کلام که پرمیوه است، تنش تنومنده و قویز، و این کلامی است که یعلو ولا یعلا علی، برتر است و چیزی برتر از اون نیست. وقتی که اومد اینو برای مشرکان گفت، اونها ترسیدن که مبادا این هم به رسول خدا گرایش پیدا کنه، شروع کردن به شماتت او و این بدبخت هم به جای اینکه پا روی نفس بگذاره به اونها بگه من رسیدم به این حقیقت، گفت نه مطمئن باشید من به او ایمان نمیارم. گفتن پس چه کنیم؟ فکر کرد، این مدار تأمل کرد و آخر گفت که این رو خوب سحر بنامیم. جریانش در سور مبارکه مدثر بیان کرد با یک بیان تندی، انه فکر و قدر فقتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس و بصر فقال ان هذا الا سحر یؤثر. قرآن طلب مرگ میکنه، این مرگ بر او با این فکرش. به هر حال خالد فرزند چنین کسیست و این در اثر پدرش، در اثر عداوتی که به خرج داد مغضوب واقع شد. جریانش هم باز در برخی روایات هست، این ولید ابن مغیره به در حقیقت به نحوی غضب الهی دچار شد، چون تهدید کرد پیامبر رو او و چند نفر از سرانش که خواهند کش پیامبر رو. ولذا بعد از تهدید او یه وقتی خاری به پاش فرو رفت و آمد منزل خونریزی کرد، از اصل همون خونریزی به درک واصل شد. خالد ابن ولید فرزند اوست، ولادتش هم 20 و چند سال قبل از بعثت پیامبر. سن خالد رو یک چنین سنی گفتن، از پیامبر شاید 10-15 سال کوچکتر بود و خب طبیعتاً در یک چنین خاندانی بزرگ شده، طبیعتاً جزء اولین دشمنان رسول خداست در مکه، طبیعتاً پیامبر رو زیاد اذیت کرد. و بعد از هجرت رسول خدا، چون طایفه بنی مخزوم هم طایفه‌ای بودن که امور نظامی مکه رو در دست داشتن، در اون تقسیم مناصبی که شده بود اینها بیشتر امور نظامی رو داشتن، اصطلاحا میگفتن از مناصب منصب القبة والعنة، از اون تقسیم مناصب 10-11 گانه‌ای که در مکه بود. رضا خالد بن ولید فردی نظامی تبحر در امور نظامی داره و همین خالد در جنگ احد به خاطر همین روحیه نظامیش باعث شد که متوجه شد که اون تنگر رو متاسفانه مسلمان‌ها خالی کردن، از پشت هجوم آورد و کار به شهادت حوزه 70 مسلمان انجامید، از جمله جناب حمزه. اون ضربه رو در احد به مسلمان‌ها زد، در خندق هم جزو حاضرین در احزاب بود و روی او حساب باز می‌کردن. در حدیبیه اون کسی بود که آمد جلوی سپاه اسلام رو همراه آن پیامبر رو گرفت و مانع شد برای عمره حرکت کنند. و به این ترتیب این سابقه خالد هست. اما آدم نسبتاً زیرکی هم بود، لذا قبل از فتح مکه دریافت که این کار اسلام پیش میره و اومد با امرآس مشورت کرد. همراه با امرآس جلوتر از فتح مکه، یعنی اوائل سال هشتم، گفتن حدود ماه صفر سال هشتم، با امرآس با هم اومدن مدینه و اسلام آوردن. از گفتگوی این دوتا در مسیر هم پیداست اسلامشون از روی نفاق، از روی حقیقت نیست، چون با هم گفتن که ما به هر جا بریم محمد صلی الله علیه قدرتش اونجا رو خواهد گرفت و خوب ما از الان بریم و متصل به این قدرت بشیم. و نشون میده که به هر حال میبینن قدرت آینده جزیره العرب اسلام هست، لذا گفتن پیشا پیش بریم و خودمون رو بچسبونیم به این قدرت. از کلماتشون در تاریخ ثبت شده نشون میده که اسلامشون اسلام واقعی نبود، منافقانه بود. رفتارهاشون هم که در آینده نشون داد اینها رفتارشون منافقانه بود متاسفانه. و در فتح مکه هم به هر حال پیامبر اکرم چون نیروی نظامی بود، اون رو یک جبهه رو به او داد، بخشی از نیروهای سپاه اسلام رو به او داد و وارد مکه شدن. و اتفاقا در جبهه‌ای که خالد بود خونریزی صورت گرفت، نه در جبهه‌های دیگه. به هر حال این سابقه خالد هست. اما اون شواهد رفتارهای بدی که خالد انجام داده و از اون نام بدی در تاریخ به جای گذاشته، یکیش بعد از فتح مکه است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله او رو به همراه 350 مسلمان فرستاد به سمت قبیله بنو جقیمه برای اینکه بحث اسلام در اونجا ترویج بده. اون قبیله هم با اینکه اظهار اسلام کردن، گفتن ما مسجد بنا میکنیم و نماز میخوانیم، اما خالد متاسفانه به خاطر یک کینه دیرین، چون در جاهلیت عموش فاکه ابن مغیره توسط این قبیله کشته شده بود، به کینه که از دور جاهلیت داشت شمشیر کشید و تعداد از اینها رو به قتل رساند و اموالی و غارت کرد. تا پیامبر این خبر رو شنید دستان مبارک رو بلند کردن، فرمودن اللهم انی ابرأ الیک مما صنع خالد، اظهار بیزاری کردن پیامبر اکرم از این رفتار خالد. و بلافاصله امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو فرستادن با اموالی. امیرالمؤمنین جالبه، ما اگر این بخش از تاریخ رو مطالعه کنیم در این که یک رهبر جامعه همچون پیامبر اکرم برای جبران تعدی و ظلمی که به بخشی از اعضای اون جامعه شده چگونه عمل میکنه، نه تنها به عدالت بلکه فوق عدالت به احسان عمل میکنه. دارد که امیرالمؤمنین آمدن خونبه ها رو پرداخت کردن، خسارات رو پرداخت کردن، حتی میلغت الکلب اصطلاحا در روایت آمده، یعنی حتی اون کاسه‌ای که سگان اون قبیله درش غذا میخوردن اون شکسته بود، اون رو هم جبران کردن. بعد دوباره یک مالی اضافه به اینها گفتن راضی شدید، گفتن راضی شدیم، یک مالی اضافه دادن گفتن برای ترس کودکان و زنان و پیران و اینها، باز گفتن راضی شدیم، دید گفتن بله راضی شدیم. امیرالمؤمنین باز یک مقدار مال اضافه بهشون دادن، فرمودن احتیاطاً عن رسول الله، به عنوان احتیاط از جانب پیامبر نمیدونم که شما کاملا راضی بشید. این نوع عمل کرده مثل امیرالمؤمنین و اون عمل کرده مثل خالد. حالا عرضم اینجاست که آیا جا دارد اونچنان که در روایات متعدد آمده پیامبر اکرم امیرالمؤمنین رو سیف الاسلام بخواند یا خالد رو، که به دروغ برداشتن این لقب سیف الاسلام رو که پیامبر اکرم به امیرالمؤمنین سلام الله علیه داد و در حوادث متعدد این شمشیر امیرالمؤمنین بود که به داد اسلام و مسلمان ها رسید، این لقب رو پیامبر به امیرالمؤمنین داد، مثل برخی از دیگر القاب امیرالمؤمنین که دزدیدن به دیگران دادن، این لقب رو هم دزدیدند و به خالد دادن و این روایت جعلی و دروغین ملقب شدن خالد به سیف الاسلام توسط پیامبر رو متاسفانه جعل کردن کسانی که در نقطه معارضه با اهل بیت علیهم السلام قرار داشتن. یک خوش خدمتی دیگر خالد، یعنی ببینید خالد بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله جزء کسان شد که تابع دستگاه خلافت شد، به عنوان ابزار در دست اونها قرار گرفت و یکی از کارهایی که اونجا کرد یه خوش خدمتی بود که اونجا انجام داد، رفت به سراغ یکی از قبائلی که اینها مرتد نشده بودن بلکه مخالف سیاسی ابوبکر بودن، با خلافت ابوبکر مخالف بودن، یعنی قبیله بنو یربوع، بنو یربوع از شاخه بنو تمیم. اینها مرتد نبودن اما خالد متأسفانه معامله مرتدان رو با اونها کرد، شمشیر کشید، تعداد از اونها رو کش، از جمله رئیس اون قبیله به نام مالک ابن نویره که جریانش معروفه، مالک رو متأسفانه به طرز فجیعی کشت، سر او رو از تن جدا کرد، سر برخی دیگر از افراد اون قبیله رو از تن جدا کرد و پایه سرها اینها رو پایه دیج قرار داد و دیگه ها رو بار گذاشتن و همون شب نعوذ بالله با همسر مالک ابن نویره که گفتن زن جمیله ای هم بوده و چشم خالد رو گرفته بود و حتی گفتن اصلا مالک رو کش به خاطر اینکه به این زنش دسترسی پیدا بکنه و با اون زن ازدواج کرد در حالی که شرعا نمیتونست این کار رو انجام بده بلافاصله بعد از مرگ شوهر اون زن و این خبر به مدینه است، صحابه برآشفتند و از ابوبکر طلب مجازات خالد رو کردن. یکی از نقدهای جدی که ما داریم نسبت به خلیفه اول و بینندگان عزیز رو ارجاع میدم به جلد هفتم کتاب بسیار ارزشمند الغدیر مرحوم علامه امینی که این قسمت رو خیلی مفصل با استناد منابع اهل سنت نقل کرده و نقد کرده جناب ابوبکر رو که وقتی که خالد وارد بر ابوبکر شد و از نزد او بیرون آمد، صحابه احساس کردند که ابوبکر قصد مجازات خالد رو نداره و حتی از نوع رفتار خالد احساس کردند که گویا تشویقش هم کرده و رفتن به ابوبکر گفتن چرا این چنین؟ او گفت که ان خالدن تعول فاخطأ، خالد در این کار یک نوعی اجتهاد و استنباطی کرده، منتها خطا کرده و همین به هم نظر بسنده کرد. این رو قیاس بکنیم با اونچه که پیامبر اکرم نسبت به اون جنایت خالد انجام داد، اظهار تبری کرد، اللهم انی ابرا مما الیک مما صنع خالد، حداقل ابوبکر جا داشت که به زبان اظهار تبری بکنه و این هم باز. بعد از اون دیگه خالد بن ولید در خدمت دستگاه خلافت قرار گرفت تا حد تصمیم به قتل امیرالمؤمنین که تصمیمی گرفتن برای اینکه امیرالمؤمنین رو سر نماز به قتل برسانن. معلوم شد که خالد مأمور این کار مونتا بعد ابوبکر منعش کرد از این کار که به صلاح نیست انجام بشه و به هر حال مدار مفصل قصه خالد و سرانجام هم در فتوحاتی شرکت کرد، فتوحات عراق و شام و اینها و در حمص زمان خلیفه دوم، سال حدودا 20 هجری بود، زمان خلیفه دوم در حمص شام از دنیا رفت و همونجا مدفون شد. باز کسانی که به شهر حمص در سوریه سفر کردن، مسجدی هست، مسجد خالد بن ولید، کنار اون مسجد قبر او وجود داره.
بسیار خوب، حالا انشالله باز در فرصت هایی که به این مناسبت شرایطی مهیا باشه میشه در بحث خالد بن ولید استاد بزرگوار توضیحات بیشتری رو ارائه بکنم. سری اتاق فرمان میزنیم، فرصتی میگیریم، بعد هم انشاءالله بر میگردیم در خدمت شما با سوالاتی که از جانب شما بزرگواران هست و ضرورت امروز از جهت تاریخی برنامه رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد. با برنامه خودتون پرسمان تاریخی همراه باشید.
شرف به راه بقا اگر نظری به جانب ما کنی، اگر به علی کسی به کجا رود به کجا رسد به خدا قسم که اگر کسی به علی رسد به خدا رسد.
بینندگان عزیز و بزرگوار، در این بخش که بخش دیگری از برنامه پرسمان تاریخی هست، با سوالاتی که رویکرد تاریخی داره در خدمت شما عزیزان هستیم. چند تا سوال در بخش اول مرور شد، همکنون انشاءالله بتونیم از فرصت استفاده بکنیم و سوالات دیگری که پیش روی ماست اونها رو بازخوانی بکنیم و مورد توجه قرار بگیره و به برکت اون سوالات بتونیم چیزهایی در تاریخ اسلام یاد بگیریم. یکی از سوالاتی که شما بزرگواران مطرح کردید، گرچه گویا سوال نیاز به تصحیح داره و استاد عزیز انشاءالله توضیح بیشتری خواهند داد، اینه که جناب استاد سوال کردن آیا زید النار همون فرزند امام سجاد علیه السلامی که ایشون قیام کردن و هیچ شهید شدن یا نه؟
نه خیر، زید النار که گفته میشه مراد زید ابن موسی الکاظم سلام الله علیه، از زید فرزند امام کاظم و برادر امام رضا علیه السلام. بله، یک زید ابن علی ابن الحسین علیه السلام داریم، فرزند امام سجاد سلام الله علیه، که از زن بیننده هم قاعدتا آشنا هستن با نام این بزرگوار. جناب زید فرزند امام سجاد و برادر امام باقر، صاحب همون قیام معروف ضد بنی امیه در سال 122 هجری دوره امامت امام صادق علیه السلام هست و زحمتا به شهادت ایشون انجام میده و در کوفه اون جنایت رو بنی امیه در حقش کرده. اما یکی از فرزندان امام کاظم علیه السلام همین زید بود که معروف شد به زید النار. دلیلش هم این بود که در حدود سال 199 هجری در دوره امامت امام رضا علیه السلام یک قیامی رخ داد معروف به قیام ابو سرایا یا ابن طباطبا، که حالا اون قیام هم تفصیلی دارد اگر توفیقی شد توی برنامه عرض میکنم. قیامی رخ داد که البته ابن طباطبا از نواده های امام حسن علیه السلام بود و منتها چون یکی از سران قیام شخص بودن ابو سرایا و عهده‌دار کارهای قیام بود به نام او معروف شد. کسانی از علویان پیوستند به این قیام، از جمله قیام های مطرح و مهم زمان مأمون عباسی است، زمان امام رضا علیه السلام، که البته اصلا خود این قیام و قیام‌های مشابه یکی از مهمترین عواملی بود که مأمون به فکر می‌افتاد که پیشنهاد ولایت عهدی به امام رضا علیه السلام بده که جمع کنه این قیام‌ها رو، علویان رو ساکتشون کنه، بهشون بگه ببینید من یکی از خودتون رو ولیعهد کردم دیگه، جایی برای اعتراض وجود نداره. و یکی از علویانی که پیوست به این قیام ابو سرایا همین جناب زید بود، فرزند امام کاظم و برادر امام رضا. در بصره او حرکت‌هایی را انجام داد، از جمله کارهایی کرد، کارهای افراطی کرد، تندروی‌هایی کرد، از جمله رفت سراغ خانه‌های بنو العباس و بعضی از به هر حال مخالفان و اونها رو آتش زد. اینکه النار معروف شده، زیدون النار، به خاطر خانه‌هایی که در بصره آتش زد و آتش کشید. کارهایی کرد که با توجه به شواهد نشون میده که کارهای خلاف شرع بوده و نباید به اون شکل انجام میگرفته، چون بنا نیست که حالا اگر قیام کردیم به هر شکلی مجاز باشیم عمل بکنیم. هدف وسیله رو اصطلاحا توجیه نمیکنه. و این قیام شکست خورد، قیام ابو سرایا و همین قیام زید بن النار در بصره شکست خورد. با او دستگیر شد، آوردندش نزد مأمون و او نزد امام رضا علیه السلام حضور پیدا کرد و یک مکالمه ای هست، مواجهه ای هست بین امام رضا علیه السلام و این برادرشون زید که اونم شنیدنی است، که امام سلام الله علیه به نحوی تبیین می کند مسئله رو و در تاریخ مانده این سخنان حضرت. با عتاب نسبت به برادرشون می فرماند که تو تصور نکن که حالا که فرزند موسی کاظم سلام الله علیه هستی، فرزند امام هستی، یا از نسل فاطمه و علی علیهم السلام هستی، هر کاری میتونی انجام بدی و نزد خدا معاف خواهی بود، مغفور خواهی بود و تو معاقب نخواهی بود، آتش دوزخ به سراغ تو نخواهد آمد، چون به تعبیر حال امروز سید هستی، چون سیدی از نسل فاطمه هستی، پس میتونی هر گناهی رو انجام بدی. جمله ای رو امام رضا علیه السلام دارن به زید میفرمان که تو اگر بنا باشد با گناهانی که انجام میدی مشمول رحمت خدا قرار بگیری، و پدرمون امام کاظم سلام الله علیه مشمول رحمت خدا قرار گرفته با طاعاتی که داشت، طبیعتاً باید مقامت از مقام پدرمون امام کاظم بالاتر باشه، که او با طاعت به اون مرحله رسید، تو بخوای با گناه به اونجا برسی. و این جملات عتاب‌آمیز مبنایی است که امام رضا علیه السلام به زید میگه. و البته خب این شاید مأمون خیلی مصلحت نمیدید که سخت عمل بکنه، لذا او رو به ظاهر عفوش کرد، زید بن زید بن النار رو عفوش کرد و بعد از مدتی خب ظاهرا به مرگ طبیعی از دنیا رفت. این اجمالا قصه زید بن النار هست که طبعا یکی نیست با جریان زید بن علی بن الحسین، که اون قیام نه قیام درستی بود، قیام جناب زید بن علی بن حسین فرزند امام سجاد، از قیام های مورد تأیید معصوم علیه السلام.
جناب استاد، یک سوالات دیگه در مورد حسن مسناست که این شخصیت چه کسی بوده؟
باز نام حسن مسنا رو از زن بیننده حتما شنیدن، چنان که نام حسن مثلث رو هم شاید شنیدند. مراد از حسن مسنا فرزند امام حسن مصطفی علیه السلام هست، حسن ابن علی علیه السلام، چون دو حسن پیاپی آمده در نام او به مثنا معروف شده، دومین حسن در حقیقت، چنان که همین حسن مثنا فرزندی داشت به نام، اونم حسن نام داشت، چون اونجا سه حسن پشت سر هم میاد موقع نام بردن، حسن ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام، ازا به اون حسن مثلث گفتن. عرض کنم این جناب حسن مثنا یکی از فرزندان امام حسن علیه السلام هست که در کربلا حضور داره. گفتن در هنگام حادثه کربلا چیز حدود 20 سال داشته و قبل از حادثه کربلا هم خواستگاری کرد از امام حسین علیه السلام یکی از دو دخترانش رو، یعنی سکینه که ضبط صحیحش سکینه است، همون تو مشهور سکینه میخوانن، و فاطمه، این دو دختر بزرگوار ابا عبدالله سلام الله علیه که در کربلا هم حضور داشتن. و امام حسین علیه السلام او رو مخیر قرار داد بین اینکه خواستگاری از کدومشون بکند. او خجالت کشید که چیزی بیان بکند. امام حسین علیه السلام خودشون فرمودن که پس من فاطمه رو به عقد تو در میارم، چون شبیه مادرم فاطمه سلام الله علیها است. و مدت اندکی قبل از حادثه عاشورا بوده عقد اینها، و این زن و شوهر با هم در کربلا حضور پیدا کردند. و جناب حسن مسنا در کربلا شهید نشد، بلکه رفت جنگید و مجروح شد. مجروح شد و بعد از حادثه کربلا جز اسرا بود. منتها او رو همراه اسرا به شام نبردن، بلکه وقتی که به کوفه آمد آوردن، چون مادرش خانوم به نام خوله از قبیله بنو فزاره فزاری بود، لذا یه دایی داشت به نام اسماء ابن خارجه، کسی از اون قبیله بود، او واسطه گری کرد، جز سپاه دشمن بود. اون اسماء ابن خارجه جز سپاه عمر سعد بود، وساطت کرد و این حسن و مسنا رو برد و معالجش کرد، معالجه شد و بعد از کوفه رفت به سمت مدینه. بنابراین اون سرنوشتش دیگه اینطور نبود که همراه اسرا به شام بره و بعد برگرده. و بعد از حادثه کربلا او در مدینه یکی از نقش‌هایی که داشت متولی موقوفات و صدقات امیرالمؤمنین علیه السلام در مدینه بود. در مدینه متولی موقوفات امیرالمؤمنین بود تا رسید به جد سال 85 هجری زمان حجاج ابن یوسف الثقفی که قیام عبدالرحمن ابن اشعث رخ داد. گفتن که عبدالرحمن ابن اشعث برای اینکه دنبال یک فرد هاشمی بود که اون فرد هاشمی اگر احیانا قیامش به نتیجه رسید حکومت به او بدن، اومد اصرار کرد به این جناب حسن مصنع که با او بیعت بکنن و او علی‌رغم استنکاف اولیه پذیرفت، با او بیعت کردن و بعد از شکست باز قیام عبدالرحمن ابن اشعث گفتن حسن مصنع مورد سوء قصد قرار گرفت و از میکنم که ولید ابن عبدالملک اموی گفتن که او رو مسمومش کرد در مدینه و در بقی مدفون شد. او سه تا فرزند داشت، پسر، سه فرزند پسر داشت، همونطور که عرض کردم یکیش همون حسن مثلث بود، یکیش عبدالله محض بود که نام عبدالله محض رو باز عزیزان بیننده حتما شنیدند. این عبدالله پدر همون محمد ذی‌النفس زکیه بود و ابراهیم قتیل با خمرا که در زمان منصور عباسی قیام کردند، و یکم ابراهیم غمر. این سه فرزند هر سه رو منصور شهیدشون کرد، هم عبدالله محض و هم حسن مثلث رو و هم اون ابراهیم رو. اینها رو در یک بنایی در کوفه آوار بر سرشون منصور خراب که بعد مدتی در یک وضع فجیعی در زندان بودن دوره منصور عباس، اینها رو به شهادت رسوند.
جناب استاد، یه سوالی وارد شده که حالا اگر صلاح دیدید میتونید توضیح بفرمایید، میتونیم باشه برای هفته بعد و البته در جلسه جناب استاد توحیدی هم مناسب این موضوع هست، اونجا هم میتونیم مطرح کنیم که به این بیننده عزیز بعدی اون وقت رو بدیم. 0938 و 9135 آخر شماره این بزرگواره سوال کردن که مستنداتی میخوام که اثبات کنه ایرانیان در زمان سه تا خلیفه مسلمان نشدن و جزیه میدادن و قرنها بعد مسلمان شدن.
این ادعا به این شکل درست نیست.
بله.
منابع تاریخی در این باره خب شواهد خوبی ارائه کرده اند. عرض کنم که حالا از منابع کهن تاریخی فرض کنید که تاریخ طبری، همین تاریخ یعقوبی که اسم بردم، کتاب الفتوح ابن اعثم و فتوح البلدان بلالباری، منابع متعدد درباره بحث و فتوحات ایران و دیگر نقاط بحث کرده. از منابع متأخر معاصر هم بیننده عزیز بخوان استفاده بکنن، یک منبعی که حالا دم دست هست میتونه مراجعه کنن، همین کتاب تاریخ سیاسی اسلام جناب استاد رسول جعفریان جلد دومش که با عنوان تاریخ خلفاست، در بخش مربوط به خلفای سگانه اصلا بحث نسبتا مفصل راجع به فتوحات دارن و فتح ایران اونجا بحث کردن. عرضم این است که ایرانیان در زمان خلفا فتح سرزمینشون انجام شد، در زمان خلیفه دوم ایران گشوده شد به روی سپاه اسلام، رفت تا زمان خلیفه سوم در زمان عثمان، فتوحات رفت تا مناطق از شمالی هم طی شد، رفت به مناطق خراسان، مناطقی از خراسان در زمان عثمان فتحش انجام شد. بنابراین مقدار زیادی از سرزمین های ایران در زمان خلیفه دوم و خلیفه سوم اینها فتح شد و زمان امیرالمؤمنین سلام الله علیه کارگزارانی حضرت بر مناطق مختلف ایران داشتند، منتها دیگه مجال این نشد امیرالمؤمنین مستقلن به کار فتوحات بپردازند و روی مناطق کار بکنند. این که بیننده عزیز ادعا فرمودن که اسلام یا ایمان به تعبیری ایمان وارد قلوب مردم ایران نشد بلکه اینها صرفا سرزمینشون فتح شد بعدها، فل جمله درست است، اصطلاحا نه بل جمله، یعنی در مورد بعضی از ایرانیان کاملا ایمان داخل در قلوبشون شد، اینها آشنا شدن با اسلام و قیاس میکردن اسلام رو با اون قوانینی که پیش از این در قالب دین تحریفی زرتشت در ایران حاکم بود. من همین امروز داشتم مقاله ای رو میدیدم که یک محقق دوستان درباره وضعیت زنان در ایران مقارن ظهور اسلام بیان کرده، واقعا جا داشت اشک انسان جاری بشه برای وضعیتی که زنان داشتن و زن رو همچون کالایی خرید و فروش میکردن. مثلا زن در این ایام ماهیانه‌ای که به هر حال عادت ماهیانه‌ای که دارد یک امر طبیعی است، در اون زمان در جای به نام دشتان میفرستادن، در یک خانه این محلی خارج از اون قریه روستا شهر که اونجا حتی نگاهش به نور و آفتاب هم نباید بخورد که مبادا نجس بکنه، از این خرافات عجیب و غریب و ظلم های آشکاری که انجام میشد و طبیعی است. این از این باب عرض میکنم که عزیز بینندمون اگر کمی با وضعیت ایران، وضعیت فرهنگی به خصوص اجتماعی ایران قبل از اسلام و سیاسی هم که جای خود داره آشنا باشن، این طبیعی است که مردم وقتی که با چیزی به نام اسلام و قوانین به تعبیر رسول خدا صلی الله علیه و آله سمحا و سهلا، فقط انی بعثت للشریعت سمحا و سهلا، من به شریعت آسانی مبعوث شدم، وقتی با این مواجه میشن، با احکام معقول و منطقی اسلام مواجه میشن، طبیعی است که بپذیرن. و از مؤیدات این نکته همین است که بعد از اینکه ایرانیان با اسلام آشنا شدن، خودشون زمام امور فرهنگی و تألیفی و تدوینی رو به دست گرفتن، چه در میان اهل سنت چه شیعه، چه در میان اهل سنت تمامی کتب صحاح اهل سنت، شش کتابی که اصطلاحا به کتب صحاح معروفه، اهل سنت معتقدن صحیح ترین کتب حدیثی شونه، همه رو ایرانیان نوشتن. در میان شیعه کتب اربعه که ما معتقدیم از بهترین و کهن‌ترین آثار حدیثی ماست، کتاب شریف کافی، کتاب من لا یحضره الفقیه، کتاب تهذیب، کتاب استبصار، این چهار کتاب، اینها رو هم ایرانیان نوشتن. کتاب کافی از مرحوم کلینی که اهل ری بود، کتاب من لا یحضره الفقیه از مرحوم صدوق بود اهل قم بود، و کتاب تهذیب الاحکام و الاستبصار از مرحوم شیخ توسیس که اهل خراسان بود. و خود این نشون میده پس اسلام وقتی که وارد این سرزمین شد، مردم گویا گم شده خودشون یافتن. پس اینطور نیست که مدت ها گذشته باشد، بله تو بعضی از مناطق اینطور بود. این هم ناشی از این نکته است که عرض کنم دیگه بیشتر مزاحم نشم برای این سوال، نکته بود که در این برنامه شاید مکرر من عرض کردم، برخی از محققین تعبیر خوبی دارن، اگر در مناطقی از ایران و جاهای دیگه فتح سرزمین انجام گرفته اما فتح قلب هنوز انجام نگرفته، ناشی از عملکرد اون حکام و خلفا و رؤسا و فاتحینی بود که به اسلام عمل نمی کردن، به متن اسلام عمل نمی کردن، گاهی ظلم هایی می کردن. و الا اگر در رأس این فتوحات کسی همچون امیر المؤمنین سلام الله علیه و اهل بیت رسول خدا صلی الله علیه و آله بودن، طبیعتا به محض آشناییشون با اسلام قلبشون فتح میشد، اصطلاحا فتح غلبه ای نمیشد، فتح قلبی میشد. یک شاهد بخوام عرض بکنم، تو هم برنامه حرف از خالد بن ولید برده شد، رسول خدا صلی الله علیه و آله بعد از فتح مکه خالد بن ولید رو کمی متأخرتر در حدود سال نهم و دهم خالد رو فرستادن به یمن برای معرفی اسلام. حدود 6 ماه خالد اونجا بود، ترفی نبست و نتیجه موفقیت حاصل نکرد. امیرالمؤمنین رفت به جای خالد. به محض رفتن امیرالمؤمنین، مردم یمن، اون منطقه که آل حضرت از جمله قبیله همدان اونها نه تنها مسلمان شدن بلکه شیعه هم شدن، یکی از شیعیان ثابت امیرالمؤمنین شدن که بعدها امیرالمؤمنین این جمله منصوب به حضرت که فرمود اذا كنت بوابا لباب جنت فقلت الحمدان ادخلوا بسلام، اگر دربان بهشت باشم به قبیله حمدان میگم با سلامت داخل بهشت بشید. یکی از شواهد بر این است که اگر مردم به صورت طبیعی با یک چهره های نورانی و عملکرد نورانی امثال امیرالمؤمنین آشنا بشن، چه ایران باشه چه هر جای دیگه، اینها فطرتشون میپذیره اسلام رو. و بنابراین پاسخ از بینندمون همین هست که اشاره کردم که بله به تدریج بعضی از جاها با اسلام
همچون ایشون خب شاید این بوده که جبری و اجباری هم نبوده، اونها رو مختار میکردن که جزیه بدن که چیز زیادی هم نبوده. و
بله یعنی به هر حال اصل اسلام رو اگر شهادتین رو جاری میکردن و شواهد به هر حال شرک و اینها از میان میرفت، اگر بتخانه این چیز بکاره در ایران که خب طبیعتاً بحث مجوس مطرح اون تا اون آتشکده ها و اینها که بود اینها به عنوان مظاهر شرک مطرح میشد، اینها رو بر نمیتابید اسلام و به صرف شهادتین و پرداخت جزیه بله اکتفا میکرد نسبت به اهل کتاب تا زمانی که اینها به تدریج با اسلام آشنا بشن.
جناب استاد، حالا عزیز بزرگوار 0991-65-98 هم آخر شمارشونه سوال کردن که مشخصه که سلمان فارسی چند ساله بوده که مسلمان شده یا نه؟
واقعش درباره سن جناب سلمان اختلاف زیاده.
بله.
تا حتی زمان وفاتش او رو چند صد ساله گفتن، حالا بیش از 300 سال گاهی گفتن عمر کرده. اگر بپذیریم این روایات رو با جناب سلمان رو یکی از استثناءها به شمار بیاریم، چرا که خب عمر در اون زمان عمر طبیعی افراد هم اینقدر نبود که نه درباره معصومین نقل شده درباره غیر معصوم کسی خیلی عمر کرده باشه 100 سال 110 سال 120 سال دیگه مثلا 200 سال هیچ نقلی نداریم غیر از اینکه راجع به سلمان نقل شده هیچ ندیدیم، 250 سال نه 300 سال نداریم. لذا به نظر میرسه که این نقل های مقدار باید با احتیاط باشون برخورد کرد. من به نظرم جناب سلمان معمر بوده، عمرش زیاد بوده و عمر زیاد سلمان موجب این مبالغه ها شده. اما خب یه پیر مرد 200 چند ساله یا 300 ساله چطور میتونه یه کارایی بکنه؟ مثلا شاهد عرض بکنم جناب سلمان سال سوم هجری در حقیقت اون اربابش تونست از دست اربابش خلاص بشه و آزاد بشه بیاد در جرگه مسلمان ها در مدینه بود، تا اون یهودی مانع میشد و پیامبر اکرم کمک کرد و این آزاد شد. در حفر خندق انقدر سلمان قوت و قدرت داشت که هر یک از این گروه های مسلمان ها که میخواستن حفر خندق بکنن رقابت داشتن با هم که سلمان بیا تو گروه ما، و پیامبر اکرم اونجا بود به این مناسبت که هر کدوم میگفتن سلمان از ما، سلمان سلمانو من نا اهل البیت، اون جمله وجه صدورش در خندق. خب یه پیرمردی که فرض کنید که یک عمر طولانی ازش گذشته باشه تقریبا قدرت بدنیش هم به روم ضعف میره و نمیتونه یک چنین قدرتی داشته باشه. اینا نشون میده که به هر حال این مقدار مبالغه صورت گرفته نسبت به سن سلمان. و من خودم به یک به هر حال نظر قاطعی نرسیدم درباره این گزارش هایی که آمده، اما اجمالا فکر میکنم مبالغه صورت گرفته.
بله. یه سوالی که حاوی یک تضاد هست و بیننده عزیز بهش توجه کرده 0919 و 0553 آخر شماره این بزرگوار هست، جناب استاد سوال کردن که میشه کمی درباره ازدواج حضرت ام کلثوم دختر حضرت علی علیه السلام با عمر توضیح بدین؟ بعد پرسیدن که خب ام کلثوم مگه چند ساله بوده و عمر چند ساله بوده؟ اینجور اصلا این گفته جور در نمیاد، چون سن حضرت فاطمه سلام الله علیها 18 بوده که شهید میشن، در این صورت حداقل سن دخترشون باید 9 ساله باشه.
بله. اگر بپذیریم بین دو سه گونه قول هست درباره اینکه این ام کلثوم کی بوده، برخی احتمال دادن که این ام کلثوم دختر ابوبکر بوده در واقع،
بله.
چون میگن وقتی که اسماء بنت امیس همسرش جناب جعفر در سال 8 در موته به شهادت رسید و بعد از مدتی با ابوبکر ازدواج کرد، حاصل این ازدواج پسری شد همون محمد ابن ابی بکر و دختری که به نام ام کلثوم بود. خب اگر این ام کلثوم باشه در اواخر عمر رسول خدا صلی الله علیه و آله متولد شد، حدوداً سال مثلا بگیم که 9 هجری، بر فرض بپذیر 9 یا 10 هجری متولد شده. اون سالی هم که گفتن که با عمر ازدواج صورت گرفته حدود سال 17 یا 18 هجری است، بنابراین سن کمی داره، مثلا 8-9 سال. اما اگر بگیم نه، این ام کلثوم همون دختر جناب فاطمه سلام الله علیها است و خواهر حضرت زینب سلام الله علیها، اختلافی هست درباره اینکه ام کلثوم بزرگتر بود یا زینب سلام الله علیها؟ برخی از محققین اینها معتقدن که ام کلثوم از جناب زینب بزرگتر بود. حضرت ابا عبدالله امام حسن مصطفی سلام الله علیه سال 3 هجری متولد شدن، امام حسین سال 4 و درباره دختر بزرگتر امیرالمومنین فاطمه سال 5 رو بعضی گفتن و بعد دختر دیگر. حالا سال 5 یا سال 6 در حال تا سال 17 هجری چیز حدود 11 سال هست. سن او کوچک بود. اصل ازدواج رو اگر پذیرفتیم بر اساس برخی از روایات که حتی امیرالمؤمنین سلام الله علیه عذر آورد که این سنش کم هست، صغیره هست، و متاسفانه از اون طرف اصرار صورت گرفت و کار به تهدید کشید و عباس آمد تهدید خلیفه دوم رو منتقل کرد تا این حد که گفت که من زمزم رو پر میکنم، هر گونه شرافتی که برای بنی هاشم هست ازشون میگیرم و شهودی حاضر میکنم مبنی بر این که علی نعوذ بالله سلام الله علیه دزدی کرده و حد بر جاری میکنم. و عباس اصرار کرد به امیرالمؤمنین که من خائف هستم از تهدیدهای او و امر ازدواج ام کلثوم به من واگذار کن. و این گزارشی که در برخی متون آمده که فضا کاملا فضای تقیه بود، فضای امنیتی بود، ناشی از یک نوعی قلدری بود که اینجا انجام گرفت. حالا اینکه این درباره اون ام کلثوم بود، ام کلثوم از دختر فاطمه یا اسماء و ازدواجش با ابوبکر یا در حال نقلای دیگر که هست، این اختلافی است که خیلی دامنه داره مسئله ازدواج ام. اما اصلش گویا صورت گرفته و در یک چنین فضایی که عرض کردم متأسفانه.
خیلی ممنون جناب استاد را صبر و تنبیه و حوصله و دقت‌های خیلی خاص و مطالعات با پشتوانه از مطالعات خیلی عظیم و زیاد که الحمدلله این سوالات مرور میشه و همه بهره‌مند میشیم. البته سوالات زیادی هم مون که انشالله باز هم بتونیم اونها رو در برنامه عزیزانمون بگنجانن و به ویژه سوالات شما عزیزان که برخط میرسه و ممنون هستیم و خیلی کمک میکنه به این که بحثای خوب تاریخی مطرح بشه. تا برنامه دیگر که مهمان دلهای شما سروران عزیز بشیم و توفیق خدمت گذاریتون حاصل بشه در این برنامه، با شما عزیزان همراه کارشناس عزیز و بزرگوار برنامه و دست‌اندرکاران پرتلاش تهیه اون خداحافظی میکنیم و شما رو به خدای منان میسپاریم. خدایا رو نگهدارتون باد.